بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. صحبت در بررسی اخبار و روایاتی بود که بعضی از بزرگان از این اخبار و روایات استفاده کردند. استماع غیبت برای رد جایزه. غیبت رو گوش کنی که بخوای ردش کنی. اگر از این روایات این مطلب فهمیده بشه، بعد نتیجهش اینی که اون روایاتی که میگفت استماع غیبه حرامه، اونا رو باید تغییر بزنی. استماع غیبت حرامه برای زمانی که نخوای رد کنی. این روایات رو داشتیم میخوندیم. به ارتباط با این روایات دیروز عرض کردیم که این روایات وضع سندی درستی نداره. البته اون روایتی که دیروز آخر خونده شد، اون روایت حسنه بود. تلفظش هم یه وقتی با هم معطل شدیم. ابل ورد سیه. دیروز ابل ورد به اصطلاح گفته شد. تلفظ سیهش هم اون ابل ورده. بله. که به خاطر همین ابل ورد این روایت حسنه‌ایه. روایت حسنه بالاخره از اعتبار برخوردار فل جمله مد شده طرف. اما این روایتی که به اصطلاح حسنه هست، عرض کردیم این روایت میخواد بگه که اگر شخصی نزد شما، مؤمنی نزد شما مورد غیبت قرار گرفت، وظیفه شماست که او رو کمک کنید، نصرتتون و اعانت داشته باشید نسبت به او. ای از این جهت در مقام بیان این نکته است که نصرت و اعانت غیبت شونده لازمه. ای به این جهت نظر نداره که غیبت شنیدن غیبت حکم چیه. ولی وقتی فتوایی دو زبان ها افتاد که فلان عالم فلان فقیه گفته که انسان با عمش مثلا هم بستر بشه، اشکالی نداره. از کجا این غلط دو زبان ها افتاد؟ چون در رساله اولیه‌شون نوشته بودن کسی که دختر عمش رو عقد کرد، همسرش شد، با عمش اگر این عمل شنیع رو انجام داد، با عمش زنا کرد، این عمل زنای با عمه موجب بطلان عقد نمیشه، یعنی زنش بهش حرام نمیشه. دقت فرمودین؟ اگر قبل از اینکه این دختره رو به عقد خودش در بیاره با عمش این کار رو بکنه، دیگه دخترش به او حرام میشه. عقد با این دختر دیگه صحیح نیست. مادر که مورد وعده قرار گرفت، عقد با بنت صحیح نیست. حالا اون وعده بفرمایید که به حرام باشد، زنا باشد، یا به شبهه باشد، یا به عقد رسمی باشد. مادر که موتوعه واقع شد، بنت موتوعه بر این واتی حرامه. اینجا این فتوا چی بود که استفاده غلطی ازش شد؟ گفتن فلان فقید در مثالش آورده که اگر کسی که دختر عمش رو گرفته بعد با عمش زنا کنه، دختر عمش بر او حرام نمیشه، عقدش باطل نمیشه. بعد استفاده کرده بودن که وقتی با عمه اشکال نداره. این عبارت در صدد این مطلب نیست که وقتی با عمه زنای با محارم های حکمش قتله. این عبارت اون جهت کاری نداره. این عبارتی که الان با هم مرور کردیم دوباره نگاهی داشته باشیم. همین روایت ابل ورد که پیامبر در وصیتی با آقا امیرالمؤمنین فرمود یا علی، منقتی و عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخره. اگر در نزد ایشون برادر مسلمانش غیبت شد و ایشون قدرت داشت نصرت او را و یاری نکرد او را، خداوند خذلان دنیا و آخرت رو نصیبی میکنه. بله؟ یکیش این بود که حالا به جهت استفاده این مطلب، بله؟ ولی ابلورد پایین تره. حالا این مثلا از کجا این استفاده میشه که این به این که غیبت شنیدنش حکمش چیه؟ اصلا این روایت نظر به اون جهت نداره. روایت نظرش اینه که اون شخصی که غیبت را شنید یاری نصرت و اعانت خود را نثار کند به اون شخص غیبت شونده. روایت اول وقت این بود دیگه، با همین تعبیر منقتی و اندهو اخوه المسلم فنصرهو و اعانهو نصره الله و اعانهو فی الدنیا و الاخره. این محل شاهد و من لم ینصرهو و لم یعنه و لم یدفع عنه و هو یقدر علی نصرته و عونه الا خفضه الله فی الدنیا و الاخره. کسی که نصرت نکرد، یاری نکرد اون شخص غیبت شونده را و از او دفع نکرد غیبت را، و حالی که قدرت داشت بر نصرت و عون او، ترک عون و نصرت در پی دارد خاری در دنیا و آخرت را. حالا دیروز هم عرض کردیم بعضی از این تعبیر گفتن وجوب نصرت فهمیده نمیشه. حالا سلمنا وجوب نصرت فهمیده میشه، اما نسبت به غیبت از این عبارت چی میفهمیم؟ این غیبت جایزه در صدد این است که نصرت را نثار کند به اون شخص غیبت شونده، اما شنیدن غیبت حکمشیه؟ این عبارت شاید استفاده نشه. یکی هم گفته بود که عالمی هم فرموده بود که از این روایت که میگه باید یاریش کنی، معنیش اینه که اون شنیدنش حرامه، ملازمه درست کرده، طریق اولا درست کرده. تو به طریق اولا استفاده می شود که استماع غیبت حرامه. شاید بتوان گفت نه طریق اولایی در کار است، نه جواز استماع غیبت ازش فهمیده می شه. اون استماع غیبت حکمش چیه؟ برید از دلیل دیگه استفاده کنید. دقیق فهمیدیم یا نه؟ بعضی از بزرگان ها فرموده بودن از اون ادله‌ای که اصل غیبت رو حرام میکنه به ملازمه میشه فهمید که استماع غیبت حرامه. او رو باز حرفش رو خواهیم زد، اونم یک وجهیست برای حکم حرمت استماع غیبت ملازمه. روایت دیگری که باز اینجا از کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق صفحه 335 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة له، در خطبه ای که برای رسول خداست فرمود، فرمود و من رد على اخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه الف باب من الشرف دنیا و الاخره. دو فراز داره این مطلبی که از خطبه رسول خدا ذکر شده در اون قسمتی که محل کلام ماست. فقره اولا و فراز اولا همین است که گفته شد کسی که رد کنه بر برادرش، اینجا از نداره برادر مسلم یا برادر مؤمن، اخیه همون المؤمن و اخو المؤمن، برادر مؤمن منظور هست که بعضی استفاده کرده بودن، یا اگه به معنی عامش بگیرید مسلمین برادر هم هستند، که این معنا هم از برخی از روایات برداشت میشه. خوب، کسی که رد کنه بر برادرش غیبتی را که سمعها، که شنید آن غیبت را، فی مجلس، در مجلس حضور داشت، غیبتی شد، این بنده خدا رد کنه غیبت را، خداوند رد میکنه از او هزار باب از شر در دنیا و آخرت را، این کار او دفع میکنه شر دنیا رو و شر آخرت را. فراز دیگر این هست، فَإِلَّمْ يَرِدْ عَنْهُ وَأَعْجَبَهُ، بله بله، فَإِنْ لَمْ يَرِدْ عَنْهُ وَأَعْجَبَهُ كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِقْتَابَ. شاید این فقره از کلام محل شاهد این آقاییست که قالب تفسیر شده، کسی که رد نکنه از او و اعجبهو، یعنی این سخن رو بالاخره به قول خودمون او رو به تعجب وادار کند، عجب فلانی کار کرده، حرفو که شنید اینجور مواجه بشه با استماع غیبت، که این حالت باعث تشویق اون غیبت کننده هم میشه. خوب، کان علیه بر این کس است که وزر من اقتابه، وزر و والی که بر غیبت کننده هست بر این شخص هم هست، منطور در چه صورت؟ در صورتی که رد نکنه ها، که از این جمله فهمیدن که اگر رد کرد بفرمایید که وز برش نیست.
طاهرم منظورشون از استماع هم از استماع
بله،
ولی اگر مثلا فقط
این رو بعضی
باشه شنیدن که اختیار مکلف برش نیست، یک چیزی داره میگین هم میشنره.
بله، بعضی این رو هم کردن بر سما، صاحب مسوار فقه میگه حمل این مورد بر سما حمل بر مورد نادره. این همه غیبت ها که انجام میشه چه تعدادش سماه؟
اکثرش سماه، یعنی آدم خبر نداره که میخواد در مورد کسی بکنه میشنره.
بله،
اینجا باید رد کنه، ولی اینکه مثلا کسی تو مجلس شرکت کنه برای اینکه غیبت بشنوه که خب
حالا نادره. همیشون میگن سما مواردش نادره نسبت به استماع. ما در این جهت تایید، حالا ما که کسی نیستیم، این جهت بفرمایید که غیبت ها غالبا در شکل استماع است نه در قالب سما، شاید همین حرف درست باشه که نوعا غیبت ها در قالب استماعه. دو نفر میشنن قشنگ مفصل دو سه ساعت هم طول میکشه، یه از اون میگه این که از اون میگه، مثلا برای همین نشستن که دارن از یه حرف میزنن، نوعنش همون به نوع استماعه این مستمع. البته این معناش نیست که سماع اتفاق نیفته، شما جایی استادین مثلا اطلاعیه میخونین مربوط به پژوهش مدرسه، بعد میبینید دو نفر اون کنار نشستن دارن حرف میزنن با هم، حرفاشون غیبته، شما به گوشتون خورد هست اونا، این شد سماع دیگه. نه، این مواردش هم فی نفسه کم نیست ها، اما به نسبت به استماع مواردش کمتره. خیلی خوب، ایشون میگه که این روایت رو اگر بخواد کسی حمل کنه بر سماع به استنا، حمل بر مورد نادره، نه موردش نادر نیست، اونا بالاخره نسبتاً مواردش زیاده. بعد حالا ببینید اگر رد نکرد بر ای خواهد بود وزر من اغتابه، از این استفاده میشه که شنیدن بره رد جایز روشه یا نه؟ بگی آقا کسی اگر غیبت را شنید، حالا لا فرقه در شکل سماعش لا یا در شکل استماعش، بالاخره به گوشش غیبت خورد، برای این شخص ایجاد وظیفه کرد. یک وظیفهش همین نهی از منکره. وقتی که غیبت حرام هست یا نه؟ غیبت حرامه، این بنده خدا داره مرتکب حرام میشه. شرایط نهی از منکر اگر هست باید او رو نهی کرد، باید زجر و منعش کرد از گفتن بالاخره حرف در مورد دیگران. و البته نهی از منکر مطلبون نصرت و یاری اون شخص مطلبون آخر. اول نهیش کن که نگه، نظر حرف رو بزنه، این معنای نهی از منکر اینه، نه اینکه بگی گوش کنم تا بعد ردش کنم. این نهی از منکر بر مورد بحث ما صدق میکنه املا؟ مورد منکری است که داره اتفاق میفته. نه از منکر هم اینه که نذاری اون رو ادامه بده. دقت فرمودید؟ نه اینکه بگی گوش کنم تا بعد ردش کنم.
اگه از اون موارد استثناءات باشه چی؟ مثلا طرف مورد ظلم واقع شده میخواد به خاطر
تشکر، هیچی، اون بره گفتن گفتنش جایز شنیدن
اول باید گوش بده، بخاطر اون مورد یا نه بخاطر اون مورد نیست، همون ابتدا میام جلوشو بگیریم که شاید اون مورد منظورم باشه، هم بخاطر انتظارش باشه میخواد از ممتن طلب کنه مثلا غیبت انجام.
نوعا نگاه کنید، حین وقوع، حین صدور به قرائن و شواهد معلوم میشه قصه چیه. قبل از اینکه مطلب رو برای شما بگه آه مورد ظلم واقع شده، بعد شروع میکنه به حرف زدن در مورد فلانی، یا بر میگرده میگه فلانی ظلم بزرگی در حق من کرد، بعد توضیح میده قضیه را. غالبا اینجوریه، توجه کردی؟ یعنی همون هنگامی که میخواد حرفشو بزنه به قرائن و شواهد معلوم میشه که این من ظلم هست یا نه. علی کل حال اگر ما اون موارد استثناء اگر بود برای گوینده جایز است، برای شنونده هم جایز است. ما ایشون اونجا رو نمیگه، میگه اساسا شنیدن غیبت لرد جایزه. این روایت ها دوسته در روایت دیگه هم هست که وقت ما گذشت، این روایت ضعیفه هست به خاطر موسی بن عمران و به خاطر حسین ابن یزید نوفلی و به خاطر ابو هریره، روایت وضع درستی نداره. خب بعد این روایتی که وضع درستی نداره، اونی که یک کمی بوی تخصیص ازش میاد همین روایته، به اعتبار فراز دوم روایت که مخواد تخصیص بزنه اون اطلاقاتی که میگفت استعمال غیبه حرام. این روایت اگر از جهت سندی اعتبار نداره، خب چطور میتونه مخصص مثلا اون ادله کثیره ای باشد که ازش استفاده میشد استعمال غیبت یا آقا حرام؟ دقت فرمودین یا نه؟ آدرس روایت در کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق صفحه 335. دو سه تا روایت دیگه هم داریم که اونا رو باید بخونیم و خلاصه تخصیص حرف تمامی نیست در محل بحث. اونا رو هم بخوانیم تا انشاءالله به نتیجه نهایی نزدیک شیم. اللهم صل علی محمد.